با پردیس یادگیری پول نیوز همراه شوید.
چیدمان توسعه‌مون بر اساس این واقعیت‌های بوم شناختی از نو تعریف بشه. ما فکر نکنیم که حتما و حتما اگر می‌خوایم اشتغال پایدار ایجاد بکنیم برای مردممون، یا راهش تولید استقرار صنایع بزرگی مثل فولاد و سیمان و آهنه که به شدت این صنایع انرژی بر و آب بر هستن، و یا راهش توسعه کشاورزیه. ببینید، ما هرگز با کشاورزی مخالفتی نداریم و کشاورزی میتونه با 20 میلیارد متر مکعب آب در این کشور تا دیرباز ادامه پیدا بکنه، کاری که پدران و مادران ما از 3000 سال قبل با ابداعی به نام کاریزها یا قناتها انجام میدادن. اونها با 65000 پارچه قناتی که ساخته بودن 20 میلیارد متر مکعب آب رو می آوردن روی سطح، و این آب نه تنها منجر به افت سفره آب زیرزمینی نمی شد، بلکه می تونست یک معیشت پایدارم ایجاد بکنه. اما ما چه کار کردیم؟ ما اومدیم موتور پمپ ها رو وارد کردیم، سطح ها رو وارد کردیم و گفتیم که چرا فقط 20 میلیارد متر مکعب؟ ما می تونیم 80 میلیارد متر مکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار بدیم. و چند سال اول هم خیلی خوب بود، این کار کردیم، تالاب های خودمون رو خشکوندیم، مثل تالاب کمجان، مثل تالاب هایی در حتی در منطقه لردگان به بهانه توسعه کشاورزی. اما عملا بعد از چند سال ضریب حاصلخیزی خاک اومد پایین و مشکلات جدی رو در واقع شاهد بودیم، افت سطح آب زیرزمینی رو شاهد بودیم و مشکلاتی که هممون باهاش روبرو هستیم. پس باید الان اکولوژیست‌ها و دانشمندان به این نتیجه رسیدن که یک کشوری میتونه پایدار باشه که بین 20 تا 40 درصد از آب قابل استحصالش رو در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب مصرف کنه و بقیه این آب حقابه محیط زیست و طبیعتش باید بمونه. ما این رقم رو به 96 درصد در این کشور افزایش دادیم. 96% یعنی ذخیره 1000 ساله آبمون رو مصرف کردیم. در برخی از استان‌ها مثل استان خراسان رضوی تا 130 درصد از آب قابل استحصال رو مصرف کردیم و حالا به این همچین بحرانی رسیدیم. تازه فهمیدیم که کاری که پدران ما می‌کردن، یعنی همون 20 میلیارد متر مکعب کافی بود. پس ما باید کشاورزی رو ارتقای نرم افزاری بدیم و در حد مصرف 20 میلیارد متر مکعب حفظش بکنیم، بریم سراغ روش‌هایی مثل کشت‌های گلخانه‌ای و استفاده از گونه‌هایی که مزیت نسبی بالایی داشته باشه. باید بریم در صنعت سراغ اون صنایعی که در واقع با کمترین میزان مصرف انرژی، با کمترین میزان استفاده از ماده خام، یعنی بدون استفاده از خام فروشی بتونه برای مملکت پول پایدار تولید کنه. ببینیم وقتی ما میتونیم در شرایط تحریم 100 درصد کیک زرد بسازیم، پس این توان علمی در این جامعه وجود داره که بتونه به تولید ثانویه بپردازه. در بخش زیرساختای توسعه گردشگری هم ما باید به سرعت در واقع مزیت‌های خودمون رو گسترش بدیم، شبکه فرودگاهی خودمون رو گسترش بدیم، هتل‌ها و اقامتگاه‌های مختلف بسازیم و به این ترتیب این مزیت رو افزایش بدیم. خوبه اینو بدونیم که اختصاص هر متر مکعب در ثانیه آب به بخش کشاورزی میتونه نیم اشتغال پایدار ایجاد کنه. نیم اشتغال. اختصاص هر متر مکعب آب در ثانیه به بخش صنعت حداکثر تا 20 اشتغال پایدار ایجاد میکنه. اما اختصاص هر متر مکعب آب به بخش گردشگری تا 175 اشتغال پایدار ایجاد میکنه. چرا ما این مزیت رو که تو کشور ما حرف بسیار زیادی برای گفتن داریم؟ ما تخت جمشید رو داریم، ما چوغا زنبیل رو داریم، ما پاسارگاد رو داریم، ما بیشابور رو داریم، ما توس رو داریم، ما طبس، ما در واقع بسیاری از مفاخر فرهنگی و علمی و ادبی رو مثل فردوسی رو داریم، مثل حافظ داریم، مثل سعدی رو داریم که به مراتب جذابیت‌هاش بیشتر از خیلی از کشورهای اطراف ما است. شما نگاه کنید فقط از قونیه ترکیه چقدر داره پول در میاره. ما ده ها مثل قونیه رو داریم که میتونیم ازش پول در بیاریم. ما همه اینها رو گذاشتیم کنار و هنر مدیریت ما اینه که یه مجوز بدیم فلانی چاه بزنه، یا یه مجوز بدیم فلانی کارخونه گندوله سازی درست بکنه. الان تو یزد 35 مجوز جدید برای کارخونه گندوله سازی داده شده، یعنی کارخونه های مرتبط با صنایع فولاد و آهن. چرا باید در استانی که ما با بحران کمبود آب روبرو هستیم چنین اتفاق وحشتناکی بیفته؟ ما بالاترین میزان مصرف آبمون براتون شاید جالب باشه، تا تو صنعت تولید گوشت قرمزه. هر یک کیلو گوشت قرمزی که ما بخوایم تولید بکنیم 15,000 لیتر بعد آب مصرف گوشت گوساله. میگن که پرمصرف‌ترین محصول تو کشاورزی برنجه. برای تولید هر کیلوگرمش 3,000 لیتر بعد آب مصرف بشه. یعنی ما در صنعت گوشت دست کم 5 برابر پرمصرف‌ترین محصول کشاورزیمون باید آب مصرف بکنیم. حالا فکر میکنیم بیشترین تعداد دامداری های صنعتی ما تو کدوم استانه؟ استان یزد. استانی که به شدت با کمبود آب روبروه. 5 استان اصلی ما که بالاترین میزان تولید گوشت دارن همون 5 استانی هستن که به شدت دچار دریوزگی آبن. یعنی با کمبود شدید آب روبرو هستن. پس این آمایش سرزمین کجا رفت؟ پس این توسعه خردمندانه بر اساس واقعیت‌های بومشناختی کشور کجا رفته؟ چرا باید 3 برابر بیش از ظرفیت مراتع تو مراتع ما دام وجود داشته باشه و بعد گوشتم بشه کیلویی بالای 100,000 تومان؟ ما باید پول پایدار تولید بکنیم و با پول پایداری که تولید میکنیم امنیت غذایی برای مردم فراهم بکنیم. این اشتباهه که به جای اینکه راهبرد اصلی ما تامین امنیت غذایی در چیدمان توسعه باشه، خودکفایی در کشاورزی قرار دادیم. و این خودکفایی یعنی که به هر بهانه‌ای، به هر بهایی شما باید محصولات خودتون رو خودتون تولید کنید. این یک خطای آشکاره. به نظر دلپذیر میاد اما یک سمه. اگر که ما الان با بزرگترین میزان فرسایش خاک در کشور روبرو شدیم که 2 میلیارد تن داریم در سال خاک از دست میدیم، 1/12 کل فرسایش خاک در جهان داره در ایرانی رخ میده که 1% خاک جهان رو داره. یعنی ما به نسبت وسعتمون 8 برابر متوسط جهانی داریم خاک از دست میدیم. اونم خاکی که برای اینکه 1 سانتی‌مترش به وجود بیاد 800 سال زمان باید ببره. در جهانی که به طور متوسط برای تولید 1 سانتی‌متر خاک به 400 سال زمان نیاز داریم. یعنی در واقع فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده 16 برابر متوسط جهانیه. ما باید دست کم 16 برابر متوسط 7.5 میلیارد ساکنین کره زمین حواسمون به حفظ خاک می بود، در صورتی که حواسمون به حفظ خاک نیست. ما برای این که 1 وجب از خاک کشورمون رو ندیم تو جنگ 8 ساله، 500,000 نفر از عزیزترین فرزندان این کشور شهید و معلول و جانباز شدن. اما هر سال داریم به اندازه تنب کوچک و بزرگ ابو موسی خاک از دست میدیم. اصلا کسی پر خاطرش نیست. فقط میای آمار هواشناسیشو اعلام میکنیم که همسایه جنوبی نگران نشه. بابا اصل ماجرا رو بچسبید. چرا باید این همه خاک از دست بدید؟ چون شما تمام تالاب‌ها رو خشکوندید به بهانه توسعه کشاورزی در بالادست و یا به بهانه توسعه میادین نفتی و فکر نکردید که این افزایش ریزگردها علاوه بر اینکه میتونه چه مشکلات سلامتی ایجاد بکنه، چقدر میتونه ظرفیت گرمای ویژه رو کم بکنه و کشور رو به سمت بیابانی شدن میل بده. چرا باید تو کشور ما در طول 60 سال اخیر 40,000 روستا از سکنه خالی بشه؟ چرا باید میزان حاشیه نشینی از 600,000 نفر به 18 میلیون نفر افزایش پیدا بکنه و قطب بزرگ بزهکاری در کشور در همون حاشیه شهرها اتفاق بیفته؟ همش بر اساس این چیدمان غلطه که در توسعه اتفاق افتاده. این چیدمان غلط ما تو بقیه جنبه‌های توسعه‌مون هم داریم می‌بینیم. شما ببینید الان تو مسئله آلودگی هوا اعلام میشه که ما 8 میلیارد دلار داریم خسارت میدیم از آلودگی هوا. 8 میلیارد دلار کم پولی نیست. شما آمارهای رسمی میگه که 35,000 نفر در سال دارن ایرانی‌ها در اثر آلودگی هوا کشته میشن. این آمارهای رسمی که اعلام میشه در تهران اعلام میشه 5,000 نفر در اثر آلودگی هوا دارن کشته میشن. اتحادیه اروپا تو گزارش سال 2018 میگه 400,000 نفر در اثر آلودگی هوا کشته شدن. در جایی که استاندارد خودرو یورو 6 سوخت یورو 6 400,000 نفر در سال دارن کشته میشن. در بریتانیا سال گذشته در لندن 9500 نفر کشته شدن، در کل بریتانیا 50,000 نفر. چگونه ممکنه در کشوری مثل بریتانیا که هم اندازه ایران جمعیت داره، در لندنی که بزرگتر از تقریبا از تهران ما هم یه مقدار بزرگتره، جمعیتش تقریبا همسانه، 9500 نفر کشته بشن که اونجا اون همه زیرساختای توسعه همگانی رو داره، سوختش چقدر مرغوب‌تره، خودروهاش چقدر مرغوب‌تره، وقتی تو تهران 5000 نفر. معلومی که واقعیت ها رو اعلام نمی کنن برای اینکه مردم نگران نشن. بعد وقتی ما میایم صحبت میکنیم که آقا اگر میخواید با بحران آلودگی هوا مقابله جدی بکنین، راهش این نیستش که شما هی اتوبان بیشتر بسازید، پل بیشتر بسازید، تونل بیشتر بسازید، تقاطع غیر همسنت بیشتر بسازید. کاری که از زمان کرباسچی تا قالیباف همینجوری انجام دادن و همین ویروس تو تمام شهرهای کشور ما رواج پیدا کرد. راهش اینه که ما کاری بکنیم که مردم داوطلبانه خودروهای شخصیشون رو بذارن کنار، از وسایل حمل و نقل با کیفیت تر استفاده بکنن، بتونن با امنیت دوچرخه سوار شن، پیاده برن. اما این کارو نمی‌کنیم. میایم وام میدیم به صنایع خودروسازی فشلمون که همچنان به حیات خودشون ادامه بدن و همین خودروهای بی‌کیفیت رو همچنان تولید بکنن که تو مواقعی که با تحریم روبرو میشیم همون خودروی ملی ما یه دفعه قیمتش دو سه برابر افزایش پیدا بکنه. چرا نباید خودروی ملی ما یه خودروی با کیفیت باشه که وقتی ارزش پول سقوط میکنه بتونه تو رقابت با کشورهای همسایه حالا حرف برای گفتن داشته باشه؟ و اینا همه نشون دهنده خطاهایی که ما در چیدمان توسعه‌مون کردیم و باید بریم به سمت یک تغییر، یک استحاله واقعی در چیدمان توسعه. حرف من اینه که ما میتونیم همچنان ثروتمندترین کشور منطقه باشیم، حرف برای گفتن داشته باشیم، یک الگوی بزرگ باشیم، به شرط اینکه از جایی که همیشه نگاه میکنیم به مسائل فاصله بگیریم، واقعا علم رو بیاریم وسط و مصلحت‌های دیگر رو قربانی علم بکنیم و نه اینکه علم رو قربانی مصلحت